أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود که برای وصول به حق و اقامه حق بود و آن هم متوقف بر شناسایی حق، راه رسیدن به حق، حرکت در این مسیر و بالاخره پایداری در این حرکت و تقسیم بندی نسبت به افرادی که تشخیص حق و باطل رو میدهند و بعد هم اقسام چهارگانه و رسیدیم به یک قسم، کسانی که انتخاب میکنند حق را و بعد هم ازش عدول میکنند و این به نحو استمرار باشد به طوری که ملکه او بشود، که ازش تعبیر شد به تلوین و یا مداهنه در حق. و بعد هم آمدیم راجع به کسانی را که در زمان امام حسین علیه السلام اینها بودند و به هر ظاهر متدین خودشون رو می‌دانستند و در این حال اینها آمدند و دستشون آمیده شد به این خطای بزرگ. و عرض کردم من جلسه گذشته که اینها دو گروه به حسب ظاهر بودند. یک گروه گروهی بودند که اینها برای رسیدن به دنیا یا حفظ دنیا یا دفع ضرر از ضرر دنیوی که سران آنها بودند، و دسته دیگر کسانی بودند که اینها توده مردم بودند و جهل داشتند. خب من اینجا گفتم تا سرنخ بحثمون. در آخر جلسه این رو من عرض کردم، در ربط با مسئله شناسایی حق، من چون این رو بحث کرده بودم این رو عرض کردم، گاهی مسئله کج‌فهمی موجب می شود انسان جهل به حق پیدا می کند. منشأش جهل به حق بود، همه اینا جهل بود، کج فهمی. لذا رفتم به سراغ اون خدمت اشرف فرمانشات علی علیه السلام که در نهج البلاغه بود و روایات هم داشت که کلمت حق یراد به حل باطل، نسبت به اون گروهی که کج‌فهمی از آیه قرآن داشتند. من در جلسه گذشته اینو گفتم و این موجب شده بود که این کج‌فهمیشون نسبت به حق موجب شده بود که اینها این انحراف رو پیدا کرده بودند. و لذا با علی علیه السلام اینها مقابله می کردند. در اینجا من یه روایت هم هست که از علی علیه السلام، چون شب دو آخر جلسه اینجا نهستم، گفتم بعد من بحث بکنم، بحث مصداقی رو میخوام بکنم انشاءالله. در یه روایتیست از علی علیه السلام فرماید کم من زلالت زخرفت به آیت من کتاب الله. چه بسیار که بگیم یا حالا گاهی گمراهی های هست که اینها آرایش میشن به آیه قرآنی. کم من زلالت زخرفت به آیت من کتاب الله. همون جور که آرایش می شود دارد حضرت معدل همون نحاس بلفزت المموه، همون جوری که یه سکه های بوده که یه سکه های سابق درهم و دینار بود، اون موقع درهم ها نقره بود، دینار ها طلا بود، مبادله که می کردن با درهم و دینار بود، طلا و نقره بود اصلا. اون وقت یه سکه های تقلبی بود، یعنی مس بود توش، اما روشو آب نقره داده بودن، مموه که گفته میشه تو فقه مومن، آب نقره روی مس داده بودن، جا میزدن اون وقت. فرماید که بسیار گمراهی هایی را که این خدمت آرایش داده شده به چی؟ آیت من کتاب الله، مثل همون در همه نحاسی که به آب نقره آرایش داده میشه، جا زده میشه. گفتن به علی علیه السلام لا حکم الا چی؟ لله، لا لک ول اصحابک. درسته نه؟ که من عرض کردم این رو ان الحکم چی لله، ان الحکم الا لله تو آیه شریفه بود یه جلسه گذشته گفتن، درسته نه؟ یقص الحق و هو الفاصل، اینا از این آیه گرفته بودن، درسته نه؟ آمدن این همین کار رو اینا کردن، حکم که قانون است، درسته که در آیه آمده، اینو برش داشتن چیکارش کردن؟ اجرا قانون کردن، حاکمش کردن، حکم رو کردن حاکم. به قول ما بله، یه قوه مقننه داریم، یه مجریه داریم، نیست اینجور؟ خدا نمیتونه به قوه مجریه باشه خودش، درسته نه؟ ولی من بس من تو باید جس بشه بیا تا بتونه قانوناشو اجرا کنه، درسته هم نه؟ نمیتونه که خدا که. یه دیشم من یه مقدار مثل که تعدی کردم، حالا تعدی نبود که، باز خدا گفته گفتی بابا که آخه بابا جون ان الحکم الا لله، یعنی قانون قانون الهی است، درست؟ بعدم یک قصه داره بعدش که اگر خود آیه اینا داره، خود بابا جون یک قصه الحق بسه میگه، یعنی قانون گذاره و عقو ها میگه، درست؟ نه این که ان الحاکم الا چی؟ الله. این نیستش تو ببین که جوری چیزش کردن ها، او نفهمیدی که جهل بود دیگه، درسته یا نه؟ منشأش جهل بود، کچبهمی. خب خدا که نمیتونه حاکم بشه بیاد اجرا بکنه خوشماشو که باید مجری داشته باشه، همین بود، حالا که همین نیست به قرض هم نیست. که حضرت میفرماید نگاه کنید، یه سه گمراهی ها هستش که اینا اصلا نشأت گرفته از چیه؟ از این آرایش دادن یا آوردن آیه قرآن رو، میاد میخواد قالب بزنه چی رو؟ همون خدمت فرض شود که مسئله جهل خودش رو با آیه قرآن میخواد چیکار کنه؟ توجیه بکنه. بسیار شما برز من جهل خودش رو با آیه قرآن میخواد آرایشش بکنه. توجه کن چه عرض کردم. خب میگم علی علیه السلام اینجور، حالا در اینجا خب یه گروه، خب اینا بودن که مواجه بودن با علی علیه السلام، اینی که حق پنهان میشد، منشأش این خدمت کج فهمی هایی بود که از این گروه بود نسبت به حق، کج فهمیشون نسبت به چی؟ به حق بود. لذا اون شیاطینی را که به اصطلاح ما اون دستی که دنبال این بودن که دنیا را به دست بیاورن یا دنیایشون رو حفظ کنن، دو همونه که ما گفتیم سه چیز بود. اون گروه که از شیاطین بودن، بازیگران که من تعبیر کردم، اینها یکی به نل یکی به میخ به زنان در جامعه، درست یا نه، اینا می آمدن از این گروه کج فهمان سوء استفاده رو بکردن. بازم اینه من عرض کنم، از اینا نسبت به حق، خوب دقت کنید، حق جا می زدن. حالا عنوان نمونه میخوام عرض کنم که شما چون میدونید، فقط من گذرا، مثلا فرض کنید اون شیطنتی که امر آس کرد در صفین، درسته یا نه، قرآن ها رو که از سر نیزه به معاویه گفت، اونم چیکار کرد؟ ها، همین کارم کرد، درسته یا نه؟ چون میدونست که یه مشتی اینایی که هستن سمت علی علیه السلام همینا هستن، رسیدی شما برز منده یا نه؟ همین کج فهمها نسبت به حق هستن، رسیدی شما برز من؟ بعدم پیروز شد دیگه، مگه نشد؟ خوبم پیروز شد، دیدید که قضیه به حکمیت کشید و بالاخره چیکار کردن؟ علی رو از صحنه به حسب ظاهر ها خورش کرد. میخواستم این درس کنم، این که تقسیم بندیه که آمدم جلو و فرید دادن نارو. حالا همین کج فهمه، گوش کن چه با هم میگم، بعد اگه فهمید کلا سرش رفته اون وقت، میفهمی؟ دست از کج فهمیش بر نمیداره، میفهمی؟ باز چون کج فهم شعور نداره، درست؟ باز از یه راه چی؟ باز انحرافی دیگه باره دیدید که چگاه کردن؟ اینا آمدن در اون گروه چیزو تشکیل دادن، خوارج تشکیل دادن، دیدید که همینان دیگه. اه چرا؟ برای خاطر این که دیدن اون کلا سرشون گذاشته. خب باجون بیشور اون که کلا شده اقلا بیا تسلیم شعور بشه تو، درسته نه؟ اومدن باز باید با علی گفتن چرا یالا بیا برو چیزش بکنی رو، یکی مسخره ما. حالا نمیخوام من وارد این مسائل تاریخی بشم، نگاه کنی شما قشنگ یه حرفایی که من میزنم دقت بکنی. و این بود که اینها کج فهمی نسبت به حق داشتن، یعنی که اینها حق رو نمیخواستن، کج فهم بودن نسبت به حق، درسته؟ و خیال میکردن حق رو میدونن. و مصیبت اون کسی که خیال بکنه حق رو میفهمه، شد بعدم که نفهمه، بیچارگی مصیبت ها از اینجاست. بله، الجاهلو لا یعرف تقصیرش رو ولا یقبل من النسیل. گوش کنین از علی علیه السلام، این نفهم شد نفهمه که بابا تو که کوتاه فکری، توجه کن چه از کردم، لذا حتی همش بگی فایده چیه ها نداره، رسی شما باید اومده کن. حالا میخواستم این عرض کنم که اینها اومدن، حالا بس اینجاست، دقت کنین همجور اینا سلسله وار میاد جلو. در اینجا حضرت فرمود کلمت و حق یراد به حل باطل، و گفتم چیزم این قطب چهل و نهج بلاغه همینه وارد چه شده، درست یا نه؟ بدید نیا که حضرت توضیح میخواد بده که بابا شعور پیدا بکن، توجه کردید آیه این نیست، معنی آیه این نیست، ترجمه کن چه جا به جا کردی این تا اینجا. حالا خدا نکند که این کج فهم در جامعه وجیه المله بشود، این مشکل اینجاست، رسیدید که اونا این بود مشکل علی علیه السلام اینجا بود. یه وقت کج فهم نسبت به حق، درست یا نه، ولی چیه؟ به قول ما قیافه امام زین العباسی نداره. بازم شیشه یکی چیزیست که نه، قیافه امام زین العباسی داره، اینه چی کارش کنیم حالا؟
و بیشترین ضربه ای را که زدند به علی علیه السلام در اون عصر این گروه کج‌فهمان نسبت به حق، خوب دقت کنید، و از نظر ظاهر کسانی را که وجیه چی بودن تو مردم وجاهت داشته، نظر دینی، از دینی وجاهت داشتن، که ازش تعبیر می شود به متنسکین، درسته؟ جاهل متنسک. علی علیه السلام یک قشنگ اتکتی رو اینا گذاشت، خیلی قشنگ، جاهلون متنسک، درسته یا نه؟ یعنی نفهم نسبت به حق، کج‌فهم نسبت به حق، خوب دقت کنید، ولی ظاهری آراسته از نظر دینی دارد. و این روایات متعددهی که از علی علیه السلام وارد شده که قسم از زهری چی شکست کمر مرا، چی دوتا، چون چند جور نقل شده، یکی از امام ششم علیه السلام که دارد به این که اونجا داره قطع از زهری اسنا در چیز دارد قسم از زهری، توجه کنی، عالم متحتک و جاهل متنسک، فالجاهل یغش و ناس به نسوکه، خوب دقت کنید، این کج فهم نفهم نسبت به حق، این با این اعمال ظاهریش مردم رو چه فریب میده. من می‌خواستم بگم یغش و ناس در روایت که از امام ششم علیه السلام هست دارد حاضر یسد و ناسی تعبیر دارد، اینجا دارد یغش و ناس، اونجا دارن یسد و ناس، بله انا فکری به جهلش، توجه کنید، یعنی اینا کسانی هستند که ضربشون به جامعه دینی زیاد است، این تعبیرش که اینجا دارن، من کسیم عمده حق است حق باطل ها بس در اینه شد. به ذهنم اینه اگر اشتماع کالوزه بخونم من این رو، در یه روایشی دارد ایاکم والجهال من المتعبدین، بپرهیز، بله نه از علیه السلام ظاهرش اینجوریست اما شعور دینی نداره، گوش کنه، شعور دینی به تعبیر من نداره، که اینها کج فهمی نسبت به حق دارند، من می‌خواستم این عرض کنم. و من اگر نظرتون باشه در همین بحث حق و باطل آخر جلسه، من جون نسبتاً چون 50 سال درس میگم بیشتر شد طلبه، آخر جلسه ششم اول جلسه هفتم تو همین حق و باطل من اونجا مطرح کردم این رو که فقر فرهنگی بدتر از فقر مادی و اقتصادی است. این روایت هم اونجا خوندم، صحبت کردم، تکرار نمی‌کنم. فقط یه نکته رو می‌خوام تذکر بدم برام. توجه کنید. انی ما اخاف علی امتی الفقر. از پیغمبر اکرم این روایت اونجا خوندم. من پیغمبر فرمود من خوفی بر امتم از فقر یعنی تنگ دستی مادی ندارم. اینو نه. نمیشه اینجا ولیکن اخاف علیهم سوء التدبیر، فقر فرهنگی رو من میترسم نسبت به این، خوب توجه کن. من یه نکته بگم که اون موقع نگفتم حالا میگم، چون اونم از پیغمبر اکرم نقل شده، کنار هم میذارم دو تا روایت رو. از پیغمبر اکرم نقل شده کاد الفقر ان یکون کفر، شنیدید شما اونه که علش هست، یعنی فقر مادی یعنی اقتصادی ها، این نسبت به کسانی را که از نظر ایمانی در سطح متوسط هستند، گوش کنید، به تعبیر منی ضعف ایمانی دارند، این تنگ دستی مادی این رو اون بعد ایمانی اینها اثر سوء میگذاره. گوش کنید، فشار که میاد یه اثر سوء داره. کادر فقط ان یکونه کفر کادر هستند، دقت کنید، نزدیکه که یه اثر سوء بذاره. و این که اینا چیه؟ یه انحرافی از نظر دینی پیدا بکنن، فشار، درست یا نه؟ در اونجا اینه داره که در اینجا داره به این که من از این نمیترسم بر امتم. خوب اونجا فقر چیه؟ مادیستا. اینجا میگه من از فقر مادی که نزدیک یه اثر سوء اکی بذاره روی دینشون، از او باز خوف ندارم. خوفم از چیه؟ فقر فرهنگیست، بیشعوری دینیست. فهمیدی؟ این اثر رو میذاره. فهمیدی چی میخوام بگم؟ خواهی نخواهی سواد کادم آدم نداره توش. من بحثم طلبگیست. اونایی که اهلشن خوب دقت کنن حرفای من. من این موقع نگفتم، من حواسم جمع بحثی که میکنم اونجا نگفتم، اینجا دارم میکنم. اونجا راجع به اصل فرهنگ صحبت کردم، این حرف ها همونجا به حرف هاست که تکرار نکنم. اینجا بس دیگه است. یعنی همین جهل چی؟ به حق گوش کنید. جهل اما چی منشأش؟ خوب داره، کج فهمی. نه اینکه دنبال حق نیست، هست کج فهمی. البته این یه شاخشه، اینو بهتون میگم، این یه شاخش، یه شاخش اینه، یعنی فقر فرهنگی یه شاخشه. و بگه چی؟ همینم بود. دیدید که بعد از پیغمبر اکرم اون قضایا که اصلا اینکه سوار بر مردم شدن فقر فرهنگیشون بود، همین بود دیگه. باطل رو جا زدن، جونم جا زدن، به جای حق تپوندن. درسته؟ این کار کردن دیگه، میدونید دیگه، بس بود وفات پیغمبر. تا کار به جای رسید که حقم که اومد بروز و ظهور بکنه، بازم چی شد؟ باز از همین استفاده کردن، یعنی از همین جهل فرهنگی استفاده کردن. در صفین همونجا استفاده کردن، همین فقر فرهنگی. فقر فرهنگی این بود که گفت میترسم پیغمبر، دارید کنید، و خوفم به جا بود. تنها میدید صحنه رو کمون که اینم هست که شیاطین چجوری، یعنی اون کسانی را که بازیگران هستند، توجه کنید، اینا سوء استفاده بخوان بکنند چیکار میکنن؟ از توده مردم شو، از این طریق، یک طریقش اینه. خب در آخر جلسه مسئله رو من مطرح کردم و این بود که یه جهل به اصطلاح مفهومی داریم، یه مصداقی داریم. من این رو جلسه گذاشته گفتم اینو بحث میکنم، من الان فعلا وارد بشم بحثم همجوری میام جلو. حالا من تو عرض شود که من راجع به مصداق حق و باطل، توجه کنید چه عرض کردم، همون جور که راجع به جریان مفهومیش ما وظیفه داریم بریم تحقیق بکنیم، فهمیدی چی میخوام بگم، کج فهمی نداشته باشیم، درسته، و از طریق چی؟ عقل سلیم و نقل صحیح، گوش بکنیم چی میخوام بگم، چیز کنیم. از این طرف هم از نظر مصداقی هم باید دقت. یعنی چی؟ حالا میگم، حالا من کلیشی میگم که بعد میگم یه روایت چه میکنم بعدش بعد. و این که نباید از نظر مصداق حق و باطل اکتفا کنیم به شنیدنی های من. این بحث کلی است. بلکه اول دیدنی های من، تازه تو دیدنی هم حرف بری. من یکی روایت حالا اشاره کنم، در چند تا ما روایت داریم، این من نهجو برابن خونم، اما انهو لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع. حضرت فرمود بین حق و باطل نیست چیزی مگر چهار انگشت. فسئل عن معنا قوله هذا، از حضرت سوال کردن یعنی چی بین حق و باطل چهار انگشت بیشتر فاصله نیست، یعنی چی؟ ممکنه بفرمید آقا. فجمع اصابعه و وضعها بین اذنه و عینه، جمع کرد چهار تا انگشت گذاشت بین گوش و چشمش. ثم قال الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأیت. فقط اینو گفتم یه روایت دیگه از بامه پنجم است باشه، بعد من وارد این بحث بخوام بشم. فهمیدی که تو او داریم اکثر شنیدنی هات مثلا بدبختی جوابم امام همینه، توجه میکنی فرق است بین شنیدنی و دیدنی. اولین گام این در شناسایی مصداق حق، نگاه کنید میجه فاصله بین حق، نگاه کن حق و باطل چهار انگشت، این مال شناسایی مصداقه، این ربطی به مفهوم نداره. میشه در اون وادی هم بیاریم شا تاجفه، نه که نشا میشه، اما من این که آوردم نسبت به مصداق آوردم که بعد وارد میشم. علمت و عرض شود که در باب امام حسین علیه السلام بحث ما بود، میگفتم من از اونجا چیز نمیشم، اصلا عدول نمی کنم از اونجا، اونجا همین بود مثلا. والعجب نگاه کنید سرانشون اینجوری نبودن ها، اینا رو مثل مردم کجا بازار میگم من، اینا بیچارا بدبخت ها که حالا دست اونا بودن، و الان سرانشون حرفا خوبم میشناختن، درجه کردن نشنید دیده بودن همه چیزش هم میدونستن ساعت و تشن مگه میشد. من از این سؤال میکنم یه مسلمون نوپا درست یا نه بیاد وارد بشه تو مجلس یزید اون صحنه رو ببینه، مثل این شما برز منده طرفه اینم بشنسته یا بشین تماشا کنه ها، و اونم امیر مؤمنین بدونه علنن شرب خمر رو میکرده، تو تاریخ میبسن حرمت خمرم روایتی نیست، درسته ها؟ مال آیه قرآنه، یه مسلمون نوپا، من فقط یکی شده است میشه؟ یعنی اونو کیم که نیسته بودن؟ آره؟ وقتی اینو بگم و نگاه کنید قشنگ دیدنی بود دیگه ها؟ آیه قرآن هم دیده بودن ها، نشنیده بودن، وقتی اشتباه نکنی یا من دیدنی دارم حرف میزنم، آیه قرآن رو هم دیده بودن، یزید رو هم دارن میشنن دیدنش داره شور بخم میکنه، میتونی شو توجیه کنی رو ها؟ توجیه پذیری؟ هیچ توجیه پذیری است، لذا میگم هر دو گروه مؤاخذه میشن قیامت ها. اینو بهتون بگم ها، چه سران چه دنبال روان، هر چی که تعبیر کنید در هر جامعه ای، من اونجا کار ندارم، هر جا بری بله معذوریت نیست. میگه خدا به شعور دادم، عقل دادم، چرا نرفتی دنبالش؟ دجگالی شنیدم گفتن اینو، شنیدم گفتن اینو. حالا من میرسم انشاءالله در مساجد رو، حالا جیجکا که مجبوشم تو فقه هم وارشم بیانه انشاءالله درس بعد. حالا که من میرسیم اینجا، من برم وارد توسلم بشم التماس دعا. در مقاتل می نویسن این خبیث نشسته بود اون مجلس کذایی را آراسته بود، نه افرادم بودن.